سالهای گذشته هم گفتیم ما در داستانگویی هنوز راه های زیادی داریم که باید طی کنیم. سینمای ایران هنوز در یک سری الفباها مشکل داره، مشکلات بنیادی هم داره. بیایم اصلا رو اینا بحث بکنیم که چرا داستان دیگه نمیتونیم بگیم، چرا هر فیلمسازی که یک مقدار فرم در واقع تازه تری در واقع تو اثرش میگنجاند برای ما شگفت انگیزه، چرا انقدر تکرار در درون مایه، در ساختار و در نقطه دید وجود داره که همگان رو خسته میکنه از دیدن یک سری فیلم ها. رو اینا بحث بکنیم به نظرم به نتایج بهتری دست پیدا خواهیم کرد. ببینید من میخوام یه چند تا فیلم انتخاب بکنم به عنوان فیلم های شاخص که بگم اینها چقدر تونستن با مخاطب ارتباط بگیرن و دلایلش چیه. مثال میزنم فیلم سرخپوست نیما جاویدی، فیلمسازی که تلاش کرده بیاد یک داستانگوی اصولی رو بر اساس سپردهی ارسطویی بنویسه و بر اساس اون یه منحنی تحول شخصیت رو به ما ارائه بده. تا حدی این رو تونسته به ما در واقع ارائه بده و ما ارتباط بگیریم و با معماهای درون پلاتش ارتباط بگیریم.
چون مراسم رو داریم میبینیم، این نکته رو به شنونده‌های عزیزمون بگم که جایزه بهترین جلوه‌های بصری به جواد متوری رسید برای فیلم مسخره باز که جایزه‌شون هم آقای کلاری دادن. الانم جواد متوری در حال صحبت هست که اگه فکر می‌کنم بتونیم یه لحظاتی از صحبتاشو می‌شنویم.
کار ویژوالی کار تیمیه و خیلی ممنون از همگی شما. شب خوبی داشته باشید.
شب
خوبی،
سلامت باشید، مبارکتون باشه. نامزدهای بهترین شهر پردازی.
وقت شما بخیر شنوندگان و همراهان صدای سیمرغ. صحبت‌های آقای متوری تموم شده بود، الان جایزه بهترین چهره پردازی قرار اهدا بشه. آقای رنجبر شما صحبتتون رو بفرمایید.
بله، این فیلم سرخپوست رو من میتونم به عنوان یک نمونه ارائه بدن که همچنان میخواد اون اصول داستانگویی که حالا سینمای آمریکا هم خیلی بهش پایبند هست رو برای تماشاگر ترسیم بکنه. تا حدی موفق بوده اما یک سری چیزا جای بحث داره. خب این فیلمساز جوان تلاشش رو کرده و تونسته با همین رعایت اندک اصول و اندک فرمول ها مخاطبش رو سرگرم بکنه. خیلی هم حرف مهمی در اثرش نگفته که بخواد ما رو به لحاظ فلسفی، روانشناسی یا جامعه شناسی درگیر بکنه. کما اینکه برعکس فیلمسازانی میخواهند در اون مایه های بسیار پیچیده و ملتهبی رو برای تماشاگر تعریف بکنن اما طریقه قصه گویی رو بلد نیستن. سینما قصه است. آیا چقدر تو سینمای ایران منتقدا رو این کار کردن که آقا یاد بدیم قصه در واقع قصه گفتن یعنی چی، درام یعنی چی و حالا تو ساختارهای مختلف درام چجوری تعریف میشه. وقتی که منتقد خودش توی این مباحث دانشش کم هست، مخاطب خب همیشه دنبال یک سری چیزاست که ناملموس، تعریف نشده، خیلی عجیب و غریب هست. مثلا شاید براتون عجیب باشه انتخاب خیلی از دوستان منتقد فیلم خانم آبیار هست.
قبل از اینکه وارد بحث فیلم شبی که محکم شد، من عذر میخوام از شما آقای رنجبر، چون داریم مراسم اختتامیه رو هم پوشش میدیم، جایزه بهترین چهره پردازی به ایمان امیدواری برای فیلم شبی که ماه کامل شد رسید. لحظاتی از مراسم اختتامیه رو میشنویم و برمیگردیم داخل استودیو.
یه فیلم شبی که ماه کامل شد.
خب آقای امیدواری گویا صحبتی نکردن که راجع به جایزه‌ای که گرفتن و خب رفتن نشستن. الان مشغول جایزه طراحی لباس هستیم که حالا آقای رنجبر می‌خواید صحبتتون رو تموم بکنید که
آره
من اعلام می‌کنم.
فکر نمی‌کردم اینجوری بخواد در واقع بحثم پیش بره. ببینید بعضی فیلم‌ها هست مثل فیلم آبیار، فیلم مهدویان، موضوعات ملتهب و خیلی پرتنشی رو مطرح میکنن و خیلی ها فریب همین موضوعات رو میخورن بدون اینکه توجه بکنه آیا این اصول داستانگویی رو به درستی اجرا کرده یا نه. و همین اشتباه رو هم در واقع تو انتخاب هیئت داوران باز داریم میبینیم که اتفاقا تو بحث فیلمنامه در واقع گزینش شدن. میخوام بهتون بگم مباحث قصه گفتن، فرم، روایت شناسی مال منتقده، مال نظریه پردازه که خیلی کار داره، باید روش مانور بیشتری داد، باید بر اساس اینها مخاطب رو پرورش داد. اگر این نباشه ما همچنان درگیر یک سری در واقع چارچوب های اولی هستیم که سال به سال درگیرشیم، سال به سال برای اون جای سوال داره و رو در واقع به شدت حیرت زده میکنه به خاطر فقدانش. ما روی مسیر بریم اول، بعد حالا در وارد مباحث کلام بشیم که بر اساس این چیزای تئوری که داریم میدیم چجوری میشه سرمایه گذاری کرد، چجوری میشه برنامه‌ریزی کرد.
خیلی ممنون. به مخاطبان و شنونده هامون بگم که آقای محمد رضا شجاعی برای فیلم شبی که ماه کامل شد جایزه بهترین طراحی لباس رو بردن. لحظاتی از مراسم اختتامیه رو میشنم.
فکرم لازم میدونم از هر دو پروژه‌ای که توش در واقع همکاری داشتم، هم رد خون هم شبی که ماه کامل شد، از مجموعه عواملی که از ایده تا اجرا کمکم کردن، بچه‌های بزرگوار تولید و تدارکات که همیشه زحمت اصلی پروژه به گردن اوناست ولی خب کمتر ازشون یاد میشه، و همینطور دستیاران هم که همیشه بی دریغ کمکم کردن. ممنونم.
ایشالله که مبارکتون باشه.
بخش هایی از صحبت های آقای محمد رضا شجاعی رو برنده سیمرغ بلورین بهترین طراحی لباس برای فیلم شبی که ماه کامل شد شنیدید. خدمتون بگم که ما امشب تا حدود ساعت 22 در خدمتون هستیم، هم مراسم اختتامیه رو پوشش میدیم و هم اینجا با کارشناسان و مهمانان عزیزمون راجع به فیلم ها و کیفیت جشنواره با شما صحبت میکنیم. آقای فرهمند، یکی از بحث هایی که توی این مدت 10-12 روز خیلی از طرف حالا همون منتقدان قدیمی که میتونیم یه زمانی بگیم خیلی مرجع بود نظراتشون، من شنیدم این بودش که تقریبا این نکته بین همشون مشترک بود که فیلم‌های امسال به لحاظ کارگردانی یک رشدی رو داشت برای تعداد قابل توجهی از فیلمسازا، اما مشکلات فیلمنامه همچنان سر جاش بود و گاهن عده این ادعا رو داشتن که ما عقب‌تر رفتیم به لحاظ قصه‌گویی، روایت و فیلمنامه. توی این مقایسه کارگردانی و فیلمنامه شما وضعیت حالا فیلم‌های جشنواره رو چطور دیدید؟ با این تقسیم بندی اصلا موافقین؟
من اول پاسخ شما رو بیدم و بعد اگر اجازه بدید در انتهای حرفم دو جمله راجع به بحث قبلی فقط در حد یک دقیقه عرض کنم خدمتتون. اما در پاسخ شما باید بگم که در سالهای اخیر ما یک پدیده معلوم الحالی داریم به نام سینمای اجتماعی که در هیچ کجای دنیا چنین تعبیری وجود نداره، معادلی براش وجود نداره در مطالعات سینمای دنیا. و این سینمای اجتماعی ظاهراً به این معناست که ما باید یک مسئله مهم اجتماعی رو به عنوان موضوع در فیلم بگنجونیم، و سازوکار این سینمای اجتماعی گویا بر این اصله که آنچه در سینما اهمیت دارد نه فیلمنامه و نه کارگردانی است، بلکه موضوع است. و انگار که هر آنچه موضوع ملتهب تر باشه با یک فیلم بهتری مواجه هستیم. به تبع سینمای اجتماعی در سالهای اخیر به این معنا بوده در کارگردانی که ما فقط مفاهیم و موضوعها رو با یک سری آدمها به عنوان کاراکترهای شخصیت نشده، به شخصیت تبدیل نشده ضبط بکنیم. در واقع کارگردانی در سینمای اجتماعی که امسال جشنواره 37 رو در بر گرفته به معنای ضبط صرف تصاویره. و آیا واقعا این انتظاری بود که ما از کارگردانی، مفهوم کارگردانی داشتیم؟ خیر، کارگردانی به معنای اینه که ما باید در تک تک نماها، در تک تک صحنه ها و بعد سکانس ها به یک بیان تصویری برسیم. اما کارگردانی در سینمایی که منسوب به سینمای اجتماعی که فکر میکنم 80% سینمای جشنواره فجر رو در فجر 37 رو گرفته، فقط و فقط ضبط صرفه و به معنای کارگردانی دقیق کلمه نیست. به نظر من ما در کارگردانی فقط یاد گرفتیم چگونه تکنیک رو خوب رعایت بکنیم، چگونه خوب نما بگیریم، چگونه اندازه نما رو مشخص بکنیم، چگونه بتونیم در تدوین و تک تدوین تکنیکال بچسبونیم، چگونه بتونیم در فیلم برداری رنگ و لعاب زیبایی به فیلم بدیم. اما اینها همه تمهیدات تکنیکیه و به معنای کارگردانی و یک پدیده هنری نیست و من فکر نمی کنم ما پیشرفتی کرده باشیم. فکر می کنم همچنان موندیم و این هم ربطی نداره به این که کارگردان نداریم. این پدیده سینمای اجتماعی که الان سینما رو گرفته، سینمای ایران رو گرفته، همین رو می خواد. انتظارش از سینمای ایران هم همینه و اتفاقا مردم هم ظاهرا همین رو میخوان، شاید به خاطر اینکه تغذیه خوبی نشدن در این چند سال اخیر. مخاطبان جوان رو عرض میکنم، شما نگاه میکنید که مثلا فیلمی وجود داره به نام حمال طلا و این فیلم یکم به لحاظ رنگ و لعاب متفاوته با فیلم های دیگه ای که حول سینمای اجتماعی میگردن، اما وقتی نگاه بکنی از اکثر آدم ها بپرسی قطعا حمال طلا رو به عنوان یک فیلمی که جذاب بوده انتخاب میکنن. این نشون دهنده اینه که خب تورج اصلانی سالهاست داره کار میکنه پشت دوربین و بلده چگونه میتونه یکم تصویر متفاوت تری بگیره. حالا با این کارش میاد و با یک تمهید خیلی ساده یک وجه جذاب میده به فیلم خودش. این چیزیه که سینمای ما داره الان ازش رنج میبره. سینمای اجتماعی ما الان فقط داره تصاویر رو ضبط میکنه و این اسمش کارگردانی نیست.
من صحبتتون اگه میخوایم جمع، یعنی خیلی کوتاه جمعش بکنید، چون من میخوام مصداقی وارد دو تا فیلم بشم رو همین بحث.
خب پس شما بشید چون بحث من متفاوته. بفهمید.
خب بفهمید. نه شما بفهمید بحث من فقط... وارد یه بحث دیگه میخواید بشید. خب پس اینو بذارید برای وقت دیگه. من این نکته رو فقط به مخاطبانم بگم که تو همین مدتی آقای فرهمند در حال صحبت بودن جایزه بهترین طراحی صحنه به کیوان مقدم برای فیلم غلامرضا تختی رسید و جایزه بهترین صدا برداری هم به آقای ایرج شهزادی برای فیلم متری شیشونی. من آقای فرهمند میخواستم سوال رو اینجوری بپرسم، وارد دو تا فیلم خاص بشیم، متری شیشونی و شبی که ماه کامل شد، که من این حالا نظر رو خیلی شنیدم بعد از نمایش فیلم که تقریبا یه جریان قابل توجهی میگفتن به لحاظ کارگردانی برای هر دو فیلمساز یک گام رو به جلو بوده و به لحاظ فیلمنامه و داستان برای هر دو یک گام به عقب به نسبت حالا فیلم نفس و ابد و یک روز. اگه بخوایم راجع به این دو فیلم صحبت بکنیم، شما با این نظری که داشتید اینم رد میکنید پس؟
نه خیر، من موافق اینم، چون شما دارید نسبت میگیرید به نسبت فیلم های بله. قبلی فیلم سازا، اما من نسبت نگرفتم، من در بر معیار تمام سینما صحبت کردم. قبل از
روی این دو فیلم پس با این نظر موافق؟
بله موافقم. قبل از ولی وارد شدن تبریک بگم به جایزه ای که به مسخره باز داده شد. فکر میکنم فعلا جایزه بوده که به حق بوده، جلوه های بصری. بله من کاملا موافقم. سعید روستایی در این که بتونه مخاطب رو در لحظاتی میخکوب بکنه بسیار بسیار، شاید بیش از یک گام، موفق بوده در اینکه یک لحظاتی مخاطب حتی اجازه نفس کشیدن هم نداشته باشه. من این رو میپذیرم از دوست منتقدم آقای رنجبر که خودم هم موافقم راجع به متری شیشونیم که فرمودن پیش از در واقع شروع این جلسه فرمودن که فیلم کلن نیم ساعته، یعنی به راحتی میشه صحنه های زایدش رو زد و تبدیلش کرد به یه فیلم کوتاه. و حالا شاید اگه نظر من باشه میگم میتونه یه فیلم نیمه بلند هم بشه یا یه فیلم یک ساعته هم بشه، اما سعید روستایی در همون یک ساعت ما رو میخکوب نگه میداره و این به معنای اینه که قطعا گام رو به جلوی داشته. اما به لحاظ فیلم نامه همین حرفی که زدم راجع به زدن صحنه ها نشون میده که ما چقدر با صحنه های زائدی روبرو هستیم و چقدر خط داستانی غلط داره پیش میره و چقدر شخصیت پردازی نداریم در این فیلم. فیلمیه که اگر یک شخصیت پردازی درست توش ایجاد میشد و شکل میگرفت واقعا میتونست به فیلم یکی از فیلم های خوب این چند سال اخیر تبدیل بشه، به خاطر اینکه اساسا پایه فیلم متری 6 و نیم روی شخصیت پردازی دو آدم پلیس و حالا اون در واقع نوید محمدزاده است که میشه بگیم آدم بده و آدم خوبه. اگر این دو نفر شخصیت پردازی درستی میشدن واقعا با یک فیلم خوب طرف بودیم و واقعا حیف. این نشون میده که فیلمنامه بسیار فیلمنامه مقشوشیه، اما کارگردانی به نسبت ابد و یک روز یک گام رو به جلوه. همین
نقدتون همین حالا نقدیه که توی این مدت هم خوندیم که میگن کاراکتر پلیس پیمان معادی تقریبا از دقیقه 50 به بعد دیگه رها میشه و فیلمساز میاد روی نوید محمدزاده.
ببینید این که اصلا یک غلط فاحش کارگردانیه که ما زاویه دید و در یک نقطه‌ای که به لحاظ در واقع دراماتیک نقطه مهمیه تغییر بدیم، و این تغییر رو در ابد و یک روز هم داشتیم. در واقع من اگه بخوام، دوست ندارم وارد بحث‌های تخصصی بشم توی رادیو مدیومی که در واقع نباید خیلی حرف تخصصی زد، اما این رو عرض کنم خدمتتون که تغییر زاویه دید ما از دانای کل به شخصیت اصلی داریم. نمونه خوبش پنجره عقبی هیچکاکه که تا 20 دقیقه اول دانای کل زاویه دید و بعد یکو عذر میخوام برعکسش، یعنی شخصیت یکه و بعد میشه دانای کل. اما برعکسش همچی چیزی اصلا در سینما غلطه و پس میزنه مخاطب رو. در ابد یک روز این اتفاق افتاد و در متری 6 و نیم به طور فاحش دیگه ما همچی چیزی دیدیم. اما فارغ از این، این فیلم تقابله. متری 6 و نیم اساساً پایه فیلم بر اساس تقابل آدم خوبه و آدم بده شکل میگیره. و زمانی که نوید محمدزاده که من الان اسمای بازی شخصیت ها رو یادم نمیاد پیشنهاد رشوه میده به پلیس، اساساً یک تقابل جانانه‌ای باید شکل بگیره. لغزش پلیس در لحظاتی و بعد برگشتن به اون سمت رسالت خودش، تمام اینها اگر که با یک شخصیت پردازی، با یک پیش داستان برای هر کدوم که ما میدونستیم دغدغه های اینا چیه، مسئله شون چیه و بعد نقطه ضعف شخصیت ها چیه، میتونست فیلمنامه خوبی رو رقم بزنه و فیلم خوبی رو. اما متاسفانه با فیلم خیلی بدی طرف هستیم.
خیلی ممنون. در همین لحظه هم جایزه بهترین تدوین به بهرام دهقانی برای فیلم متری 6 و نیم رسید که ایشون نیستن، آقای سادتیان جایزه ایشون رو گرفتن و جایزه بهترین تدوین به متری 6 و نیم رسید. آقای دهقانی در مسافرت بودن و در سالن حضور نداشتن. بفرمایید.
پس من اینجا هم یه پرانتز باز کنم، تبریک میگم به بهرام دهقانی عزیز. فکر میکنم بهرام دهقانی در این سالهای اخیر نجات دهنده سینمای ایران بوده، به لحاظ اینکه با فیلمنامه‌های وحشتناکی مواجه بودیم که با هیچ نوع تمهیدی نمیتونستن به فیلم تبدیل بشن، اما بهرام دهقانی تونسته این راشا رو به هم بچسبونه و لااقل بتونه یک فیلم سر و تهدار رو پدید بیاره. و سعید روستایی باید خیلی مدیون بهرام دهقانی باشه، چه برای فیلم مقشوش ابد و یک روز و چه برای این فیلم که به مراتب به لحاظ فیلمنامه ضعیف‌تره و فقط میتونه با تدوین نجات پیدا بکنه.
خیلی ممنون. آقای دکتر حسینی، راجب جوایزی که تا الان داده شده و حالا ما اعلام کردیم نظر خاصی دارید؟ به نظرتون حالا نقطه نظر خاصی دارید؟ به نظرتون تا الان چجوری بوده؟ عادلانه بوده؟ ناعادلانه بوده؟ من میخوام جایزه ها رو یک دور دیگه بخونم. جایزه بهترین طراحی صحنه به کیوان مقدم برای فیلم غلامرضا تختی رسیده. جایزه بهترین طراحی لباس به محمد رضا شجاعی برای فیلم شبی که ماه کامل شد. جایزه بهترین چهره پردازی به ایمان امیدواری برای شبی که ماه کامل شد. جایزه جلوه های بصری به جواد متوری برای مسخره باز. و جایزه صدا برداری به ایرج شهزادی برای متری 6 و نیم. جایزه صدا گذاری به مهرشاد ملکوتی برای ماجرای نیمروز 2. و جایزه بهترین تدوین هم به آقای بهرام دهقانی برای متری 6 و نیم.
و الان جایزه هم که خانم پوران درخشنده داره معرفی میکنه، جایزه چیه؟
موسیقی متن. در حال حاضر خانم درخشنده میخوام بدن.
آره فکر میکنم همین الان جایزه موسیقی متنش رو هم میگیم. باز توی دوران اینترمدیتیم دیگه، میان رسانه‌ای هستیم. ما هم توی رادیویی که داریم صحبت میکنیم داریم تلویزیون نگاه میکنیم و داریم گزارش لحظه به لحظهش میریم و فکر میکنم این اتفاق اقتضای رادیو توی این دوران باشه.
جایزه بهترین موسیقی متنم به آقای امین هنرمند رسید برای قصر شیرین که الان اومدن روی سن و فکر کنم بتونیم اگر صحبت بکنن لحظاتی از صحبت‌های ایشون رو بشنویم.
بارکلا، چقدر سریع، انشاءالله که مبارکتون باشه. فیلم برداری پس بلافاصله.
نامزدهای بهترین فیلم برداری: امید خضوعی برای فیلم غلام رضا تختی، هومن بهمنش برای فیلم متری شیش و نیم، شهرام نجاریان برای فیلم خون خدا، علی قاضی برای فیلم مسخره باز، هادی بهروز برای فیلم ماجرای نیروز رد خون، مسعود سلامی برای فیلم آشفتگی. 37 جشنواره فیلم فجر.
استاد کلاری، آقای محمود کلاری و یکی دیگر از انتخاب‌های سخت جشنواره امسال.
اجازه میخوام که واقعا به همکارای خودم عمیقا تبریک بگم. سطح فیلم برداری سینما ایران به واقع بالاتر، اگر نگم هم سطح استانداردهای جهانی رسیده و این بسیار جای خوشبختی داره و ای کاش میتونستم حقیقتا کاندیدای بیشتری اعلام بکنم و یا برندگان بیشتری. همه سعیم این شد که یک دونه کاندید رو در حقیقت بیشتر بکنم. کار همتون عالی بود واقعا. سیمرغ بلورین بهترین فیلم برداری اهدا می شود به جناب آقای حمید خضوعی عبیانه برای فیلم تختی.
خب، همونطور که شنیدید، جایزه بهترین فیلم برداری به آقای حمید خضوعی عبیانه برای فیلم غلام رضا تختی رسید. آقای رنجبر، فکر میکنم راجع به فیلم برداری های فیلم های جشنواره
یه کامنت کوتاه بدم. علی قاضی بیشک پدیده جشنواره امسال بود برای فیلم برداری مسخره باز. یعنی شما نمیتونی نمونش رو در تاریخ سینمای ایران مثال بزنی که چگونه پشت دوربین حرکات ترکیبی رو میتونه اجرا بکنه بدون اینکه کمترین غلط در اندازه نماها به وجود بیاره. و اتفاقا فیلم برداری تختی پر از مشکلات و ایرادات هست به لحاظ دکوپاش و من خیلی تعجب میکنم از این انتخاب و به نظرم باید هیئت داوران یک بار دیگه فیلم ها رو میدیدن و پی میبردن که مسخره باز به لحاظ طراحی صحنه و فیلم برداری نه یک سر و گردن بلکه چند سر و گردن بالاتر از سایر فیلم ها بودن. علی قاضی بیشک پدیده این امسال بوده. واقعا کارش رو در واقع میشه گفت میتوان در حد استانداردهای سینمای آمریکا مقایسه کرد. فیلمسازی که تونسته اون فضا رو خلق بکنه، اون فضایی که نیاز اتفاقا به ویژوال افکت داره، نیاز به نرم افزار داره و تونسته خودش رو آپدیت بکنه با دانش روز فیلم برداری. من خیلی تعجب میکنم از آقای کلاری به خاطر یک چنین انتخابی. امیدوارم که بشه در روزهای بعد روی این بحث کرد که چرا فیلم برداری همچین انتخابی باید داشته.
خیلی ممنون. از اینجا به بعد چون وارد جوایز بازیگری و حالا احتمال بعدش هم فیلمنامه و کارگردانی شدیم، الان جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن همونطور که انتظار می رفت به خانم فرشته صدر عرفایی رسید برای فیلم شبیه ماه کامل شد. ما تا زمان جایزه بهترین فیلم خیلی کوتاه با عزیزان داخل استودیو راجع به بخش هایی که جایزش داره داده میشه صحبت می کنیم. راجع به جایزه مکمل زن هر کدوم از عزیزان، اگه البته بعد از اینکه صحبت های خانم صدر عرفایی رو شنیدیم، هر کدوم از عزیزان اگه نکته ای دارن میشنوید.
داوران ولی انتخابای دقیقی بوده. این قضا هم نوا با شما.
سلام عرض میکنم، واقعا خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مرسی مرسی، ممنونم. واقعا از هیئت داوران تشکر میکنم، از خانم آبیار عزیز، از ایمان امیدواری عزیز، واقعا خیلی زحمت کشیدین، مرسی. متشکر از همه تون، از تیم خوبمون، همکارای نازنینم، بازیگرهای فوق‌العاده‌ای که ما با هم کار میکردیم، گروه تولید، تدارکات، فیلم برداری، صدا برداری، واقعا از همه سپاسگزارم. و واقعا میخوام اینجا آرزو کنم که دنیای ما دنیایی باشه، دنیای عشق در برابر تکفیر و دنیای دوستی در برابر خشونت و صلح در برابر جنگ، تا دنیای بهتری داشته باشیم. مرسی.
خب صحبت‌های خانم فرشته صدر و رفایی، برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن نقش مکمل رو شنیدید. هر کدوم از عزیزان راجع به نقش مکمل زن اگه صحبت دارن بفرمایید.
من فقط تبریک میگم به خانم رفایی، فکر میکنم که به حق بود، هرچند که خانم عباسی هم در ناگهان درخت میتونستن این جایزه رو ببرند. خانم رفایی بازی‌های بسیار خوبی در تاریخ سینمای ایران انجام دادن و فقط برای یادآوری کافیه یادمون بیاد بازیشون رو در فیلم دایره، اما فکر میکنم در این فیلم نقششون خیلی مدیون گرین بود و اون چشمهایی که سیاه شده بود خیلی کمک میکرد به اون نوع بازی، اما خانم عباسی فارغ از همه گریم ها تونسته بودن یک نقش آفرینی خوبی انجام بدن. اما من فکر میکنم که الان وقت جایزه خانم رفایی بود و بهشون تبریک میگم. راجب فیلم برداری فقط من
خیلی کوتاه
آقای رنجبر رو تایید بکنم و بگم که اگر که قرار باشه مسخره باز جایزه‌ای بگیره، باید همین جایزه‌های تکنیکی رو بگیره و به خصوص فیلم برداری، و واقعا متاسفم که فیلم برداری یک جاهای غلط تختی جایزه فجر رو میگیره و این هم همون مکانیزم غلطه. این جای دنیا تو 10 روز نمیتونن همچین کاری بکنن که در 10 روز بشینن و فیلم برداری، تدوین، موسیقی متن، این چیزها، این همه سرمایه های دولت میره اونور، یه چیزی یاد بگیریم.
خیلی خیلی ممنون. آقای باشا آهنگر جایزه بهترین بازیگر مرد مکمل رو میخوان اعلام کنن.
من که همه این بازیگرها رو دوست دارم، من همه خیلی هاشون که جوانن مثل بچه های منن، اونان که هم سن سال منن، برادر و خواهر و بزرگتر، به هر حال حکم استادی و پیشکسوتی دارن، ولی یک بار در زندگی یکی مثل من پیش میاد که آقای نصیریان رو دعوت کنم بیاد برم.
با افتخار، با احترام، استاد علی نصیریان برای فیلم شبی که ماه کامل شد. برای فیلم مسخره باز معذرت میخوام. اصلا این جایزه که دارن از شما میگیرن برای همه عمرشون. همه ما با آقای نصیریان خیلی مدیونیم، خیلی خاطره های درجه یک و بی نصیر و فیلم بامزه مسخره باز. همه بازی های آقای نصیریان تصدیق می‌فهمید که بازی‌های بی‌نظیری هستند و نشانه‌گذاری‌های تازه‌ای دارند. مسخره باز اما
تمامی اعضای هیئت داوران به سمت آقای نصیریان اومدن و به ایشون خسته نباشید گفتن. صحبت‌های آقای نصیریان رو می‌شنوید.
من سیمرغ تا حالا نگرفتم. در این 40 سال انتظارم نداشتم، ولی حالا محبت کردن آقایون سیمرغ درجه 2 به من دادن. نداره. من با کمال میل میپذیرم، فقط حس خیلی قرصی داشتم که بیام، برای اینکه خب مشکلات داشتم در زندگیم که یوزها نمیتونستم قیدی روپا باشم با سر حال باشم، مشکلات داشتم، و ولی دلم میخواست بیام فقط اینجا از این تریبون میخواستم بیام از این تریبون استفاده کنم بگم من آدم سعادتمندی بودم. و چرا؟ به دلیل که در این سن این امکان و این فرصت رو پیدا کردم که با نوه خودم کار کنم، جای نوهمه دیگه، یا جای پسرمه یا جای نوهمه، همایون، همایون غنی‌زاده. چرا میگم